بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مسئله تأمین و در واقع بیمه بود. بعضی از شرایط بیان شد. در یکی از عزیزان دیروز فرمودن مرحوم آیت الله خویی در یه مسئله با مسائلی که بیان کردیم نظر دیگری دارن. من دیدم را هست، نه نظر دیگری ندارن، همشون توی این مسئله چیز خاصی ندارن و یک جورن. و اون اینه که مرحوم امام فرمودن در خوندن صیغه عقد تأمین فرقی نمیکنه که مؤمن اول ایجاب رو بخونه، بعد مستأمن بعد بخونه، یا مستأمن قبل بخونه مؤمن بعد بخونه، فرق نمیکنه. مطلب رو که بفهمونن، حالا اون بگه من اینقدر میدم که شما منو تأمین کنید، یا من تأمین میکنم شما رو شما اینقدر بدید، خیلی فرق میکنه. مرحوم آقای خویی و اینا هم همینو میگن، منتها تو جزئیات خیلی وارد نشدن. مثلا حرفی که مرحوم آقای خویی میزنه، میفرماید یشتمل عقد تأمین علی ارکان ال ایجاب من المؤمن له و القبول من المؤمن. ایجاب از مؤمن له، یعنی در واقع مستأمن، یعنی اون که میخواد تأمین بشه اون به طرف اول میگه که من اینقدر پول میدم که ماشین منو بیمش بکنی. طرفم میگه آره منم اینقدر میگیرم بیمه میکنم. حالا گفته ایجاب من المؤمن و قبول من المؤمن، دیگه تو خصوصیات وارد نشده ایشون که آیا میتونه به عکسم باشه یا نمیتونه به عکس باشه. امام تو این خصوصیات وارد شده و فرمودن هیچ فرق نمیکنه. درست هم اینه که هیچ فرق نمیکنه. مطلب رو باید بفهمونن، یعنی این بحثا بحث نیست که مثل بحث عقد نکاح اینا که در روایات اومده باشه و گفته باشن کی اول بخونه یا بعد بخونه، که اونجا هم خیلی ها اشکاله نمیکنن که نه، مطلب رو بفهمونه، اصلا خیلی مهم نیم. منظوری که گفتن نه، این ردیف اولیه رو گفته، مثل اینکه بگیم عقد باید از عقد بی اول باید از بایه باشه، بایه عقد ایجاب رو میخونه، مشتری قبول رو میخونه. آره روالش اینه، اما میشه با عکسم باشه، مشتری بره بگه من اینو از شما میخرم به اینقدر، بایه هم بگه من فروختم. تفاوت خیلی در این پیش و عقب بودن اینا نمیکنه. بنابراین خیلی تغییری هم در فتواشون نیست. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سیستانی اینا، معذرت میخوام، مرحوم آقای خویی و حضرت آیت الله سیستانی، این بزرگواران اینا بعد از مرحوم امام در رابطه با مسائل محدث مستحدثه وارد شدن. مسائل مستحدثه رو مرحوم امام حدود 55 سال قبل این کتاب تحریر رو در ترکیه نوشتن، یعنی حالا اونجا بالاخره تکمیل شد. در نجف که اومدن دادن و اصلاح و اینا واقع شد، اصلاح عربیش. ولی اون موقع خود اینم واقعا یه درسیه که ایشون در 5-6 ماهی که در ترکیه بودن اینجور روز بگه خب ما که حالا اینجا هستیم برای خدا انگار کار میکنیم، خود این تبعید بودن ما کار خداییه، دیگه کاری دیگه نکنیم، همین بگیم خب آره مشغولیم دیگه، بالاخره ما برای خدا در تبعید هستیم، یه کار دیگه انجام ندیم. اینجور نبوده، واقعا از هر فرصتی استفاده میکرده امام و یک کتاب جامعه اینجوری بسیار لازمی رو، حالا شاید هم یه قسمت شد در خود ایران، ولی اونجا کتابی نداشته، کتاب هم نذاشتن ببره، یه کتاب جواهر رو ظاهرن، حالا بعدم شاید چند تا کتاب دیگه که مرحوم حاج آقا مصطفی بالاخره با فعالیت کردن بردن و این در اختیارشون بوده و برداشتن اینا رو نوشتن، که حالا تو جواهرم اینا نی، اینا باز چیزایی که در همون تبعید فکر کردن و از مجموعه فقهی که در ذهن مبارکشون بوده اومدن در مسائل مستحدثه وارد شدن و کار کردن. حالا سه اول کسی که تا اونجا من میدونم تو این مسائل مستحدثه وارد شدن مرحوم امام بوده در تحریر الوسیله، بعد دیگه حالا آقای سیستانی اینا که حضرت آقای سیستانی اینا دیگه اخیراً اون موقعی که ما نجف بودیم اصلاشون جزو مدرسین بودن و بعداً اینا رو چی کردن که این تحریر چاپ شده بود. و حالا یه ویژگی هم داره این تحریر در نجف که چاپ شد روش نوشته بود زعیم الحوزات العلمیه، امام این رو که دیده بودن خیلی ناراحت فرموده بودن جمعش کنید اینا، نباید شما یه چنین چیزی می نویستید، چیکار کنیم آره چاپ شده فلان، بالاخره هرستن هم تو نقطه نقطهش کردن اون زعیم الحوزات العلمیه رو تقریبا روی هم جلدای زرکوبی که بود دادن دو مرتبه و اینا تقریبا حکش کردن خلاصه که این نباشه. و خب این همه میدونستن که امام دستور داده که چنین چیزی نباشه، یعنی زعیم الحوزات العلمیه بی سرقه ای کرده بودن. حالا آقا رفته جایی، اون آقایونی که اونجا بودن فکر میکردن اصلا امام یک آدم فاضلیه، اصلا باورشون نمیاد مجتهد باشه. حالا بعد از اینکه اونجا مون بله بعضیا گفتن اصلا از نظر علمی مقایسه‌ام با بقیه نمیشه بکنه، یعنی امام رو بالاتر دونستن، مثل مرحوم آقای راستی کاشانی که تقریبا درس اونا رو از 10-15 سال درس اینایی که در نجف بودن رفته بودن و دیگه نمیرفتن، درس اصول و فقه و اینا رو اصلا دیگه نمیرفت، درس مرحوم آقای زنجانی رو میرفت. بعد من یه وقتی اول که خود آقای حالا این داستان داره درس خارج میشه بخوام بگم که آیه راستی کاشانی خب 20 سال بود اونجا بود، اصلا تو انقلاب و اینا که نبودن، یه وقتی من صحبت امام رو کردم دیدم خود خودش گرفت قبل از اینکه امام بیاد اونجا، منم استادم رو دیگه چی نگفتم. بعد از اینکه امام اومد ایشون رفت با درسش و آقای آیت الله مدنی و اینا مدنیونه دیگه درس رو خوندن احتراما رفتن. بعد از یکی دو ماه من پرسیدم گفتم چطوریه به نظر شما امام؟ آقای راستی فرمودم به نظر من از اینایی که من دیدم کم نداره. حالا یه دفعه اینجوری بعدم که دیگه اصلا از اون مریدای سرسخت شدن هم ایشون هم مرحوم آیت الله مدنی و هم خیلی از علمایی که کم کم بنا کردن بیان پا درس ایشون. وقت خب تو یه جو اونجوریه که اولی که امام وارد شد مثلا زعیم الحوزات العلمیه خیلی سخت بود برای اطرافیای بعضی از علما، حالا خود علما ان شاء الله چنین چیز تو ذهنشون فرق نکنه که حالا کی چی بنویسه، هر کسی خودش خودشه. و در منظور که این تحریر اون موقع نوشته شده بوده 55 سال قبل و بعدن این مسائل مستحدثه رو دیگران توش وارد شدن، ولذا تو مسائل همین بانک هم معذرت میخوام تأمینم از همه مفصل تره، مثل آقای خویونا رضوان را تعالی علیه یا آقای سیستانی که این همین تقریبا مناج و صالحین آقای خویی نوشته یه سفر خلاصه ای از اینکه ایجاب و قبول و اینکه خودش این چیه هست و اینا ریز کار رو تو بعضی از مسائل فرعی که وارد شده تقریبا فرمایشات امام دو برابر تو ریز وارد شده و مفصلتر از بقیه هست. به هر حال قسمتی از این فرمایشات امام رو خوندیم. مسئله پنجم اینه که اشاره کردیم که این تأمین فرقی نمیکنه که بر آدم باشه، بر سلامت باشه، بر کشتی باشه، بر هواپیما باشه، هر چیزی که ما بخوایم تأمینش رو به یک کسی واگذار کنیم میشه. چیزی که احتمال خسارت داره میشه ما با یک کسی، با یک شرکتی قرار بذاریم، بگیم یه پولی میدیم به شرطی که هر پیش آمدی برای این هم بار بایوان شد، هر پیش آمدی برای عرض کنم که این کشتی شد، حالا دریایی باشه، صحرایی باشه، هر چی باشه، یه چیز کلیست و یه التزامیست که بین دو طرف یا حتی دو تا شرکت وارد میشه و حتی یه شرکت وارد میشه. مثلا این شرکت شو اینا نگفتن توی منهاج و اینا نیست. امام میفرماید که اگر یه شرکتی تعداد پول بذاره رو هم و یه شرکت رو ایجاد بکن، پول هم مال خودشون، اما اعضای شرکت با شرکت که یک شخصیت حقوقی پیدا کرده و به ثبت رسیده شرطشون این باشه که هر پیش آمدی برای پولشون شد شرکت باید جبران بکنه. یعنی ما این مالی که گذاشتیم اینجا اگر خسارتی دیده شد، نمچه دیده شد، شرکت باید کنه یا رئیس شرکت این کارو بکنه. یا مثلا حالا تو این جزئیات فرمودن که اصلا میتونه دولت تأمین بکنه یک قریه را یا یک شهر را یه مبلغی ازشون بگیره تأمینشون بکنه، مثل که الان همینجوره. الان دولت بیمه سلامت میکنه، یه مبلغ چه خودشون میدن یه مبلغ سم دولت میده و کل مردم رو بیمه سلامتشون بکنه، تأمین سلامت. یعنی سلامت شما ها تا در البته میگنم در چه داروهایی، در چه قسمتهایی، حالا یا در جراحی هم هست یا بعضی وقتا نه، تکمله داره، بیمه کامل داره، بیمه غیر کامل داره، این قرارداده ایست که بسته میشه. بنابراین در بستر فرد نیست، میتونه حتی دولت با مردم باشه، دولت با یه قریه باشه، دولت با یه شهر باشه که بگن ما یه مبلغی میدیم، شما هم یه مبلغی بدیم، ما حاضریم که یه مبلغی هم به شما بدیم، دولتی دیگه، یه مبلغی هم شما روش بده، ما رو تأمین کن. این مسائل جزئیات ما را مثال زده ما. خب یه فرقی که یه مسئلهی که هست اینجا که حالا با مسئله با فرمایش مرحوم آقای خویی با هم تفاوت داره، فرمایش امام میفرماید این عقد تأمین یه عقد مستقل، یعنی هیچ کدوم از عقودی که ما داریم نیست، نه صلح که قطعا میفرماید نیست و نه هبه است. احتمال این که هبه باشه هست، هبه معوضه، البته هبه دو جور هبه داریم، یه هبه مجانی داریم که آدم یه کسی میاد یه چیز رو به آدم میبخشه، یه چیز سوغات بر آدم میاره، سوغات هم بخشیدنیه دیگه، ولی تو نبخشه که من مالک نمیشم، بدون عرض کنم اینکه در مقابلش چیزی بگیره، این هبه مجانی که خب این اصلا لازم هم نیست. یعنی هبه اینجوری میتونه طرف برگرده از این، مگر در سه جاست که نمیتونه برگرده، ولی در بقیه جا میتونه برگرده. به شما یک کسی رفیقتون اومده چیزی رو هبه کرده، بعدم اختلاف پیدا میکنه، میگه حیف این که به شما داده، برگرده بده این فرش رو بده دادم، یا این ماشین رو حتی بده دادم، یا این سوغات رو برات آوردم، اینو میتونه برگرد. هبه رو به غیر معوضه رو میشه برگرد. آره حالا اون سه شرط که گفتیم، یکیش همونه که شما میخوای بگین، سه شرط از هوا کرده بود، همون سه شرط، بلکه چهار شرط. پس هبه اجنبی هم باز باشه، خب اون میشه، اما در اینجا اصلا اینجور نیست که بشه مجانی غیر مجانی، اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین نمیتونیم بگیم این عقد هبه است. مرحوم آقای خوبی میفرماند آره، ولی عقد هبه معوضه است، یعنی یه عقد جدا نیست، همون هبه معوضه است. هبه معوضه لازمه، عقد لازمه، نمیتونه برگرده تا طرف بر نگرده. یعنی اگر شما گفتید من این رو به شما هبه میکنم که شما این چیز رو به من هبه کنید و اونم هبه کرد، این در واقع یه نوع معامله است. اون تو بهش میگن هبه معوضه. حالا اسمش هبه است برای اینکه دیگه اون عقد بیع و خیارات و مسائل دیگه رو نداره. به شما هبه میکنه، میگه من این رو به شما میبخشم، اما به شرطی که مثلا بیاید خونه ما هم اینقدر کار بکنی، یا به شرطی که حالا یه نماز تو حرم حضرت امام حسین برای من بخونی. فرق نمیکنه عوضش کم قد هم باشه یا قد هم نباشه، فرق نمیکنه که حالا قیمتش کدوم بیارزه. اونم طرف هم قبول میکنه که این چیزو بهش بدی و این کار رو برای شما بکنه، یا این چیزو به شما بده چیز دیگر رو. این هبه معوضه هبه لازمه، یعنی نمیتونه یه طرف به هم بزنه. یکی از جایی که هبه نمیشه به همش زد، هبه کننده نمیتونه بزنه، اون وقتی که معوضه باشه. این یه عقد لازمه، گره خورده دو طرفیه، مگر با تقایل، مگر اینکه با هم اقاله بکنن. اون بگه بابا این چیزی که بهت دادم پسم بده، منم بهت پس میدم، اونم طرف قبول بکنه، دو تایی با هم قبول بکنن و رد و بدل بکنن، این مشکل نداره. اما در هبه غیر معوضه نه، اون عقد لازم نیست، میتونه برگرده. چیزی که از شما نگرفته بود، یه چیزی برات سوغات آورده بود، رفیقش بودی بهت بخشید، حالا برمیگرده. البته یک شرطش اینه که این طرف مصرف نکرده باشه. حالا مصرف چه؟ اینکه حتی اگه فروختن باشه دیگه نمیتونی به هم بزنی، یعنی نخورده، خوردنی نبوده، فروخته. حالا دو مرده بگه نگو تموم شد، میگه ملک من نیست، من فروختم یه ماشینی، یه چرخ خیاطی، یه چیزی بخشیده، شما رفتی فروختی، بعد از فروش دیگه نمیشه. یه اون هبه ای که حتی به اجنبی، یعنی به غیر فامیل، یا به فامیل دادی، به فامیل زیرهم البته، یعنی به برادر دادی، به خواهر دادی، به عمه دادی، به دایی دادی، به پسر دادی، به پدر دادی، به مادر دادی. حالا به زن و شوهرم رو بعضی ها گفتن ناممونونه، ولی امام بفرماید که اقوا اینه که زن و شوهر اینجور نیست، میشه خلاصه ازشون پس گرفت، یعنی اجنبی هم در واقع، چون تو روایت که داره زیرهم، اینا زیرهم نیستن. گرچه بفرماید احتیاط اینه که نسبت به اینام دیگه هبه رو به هم نزنه. یکی هم این که هبه به قصد قربت باشه. اگر یه چیزی رو به یک کسی به خاطر خدا بخشید، طلب ایست کتاب نداره، کتاب رو به قصد خدا، کتابی که میخواد بخونه بهش دادی، دیگه نمیتونی برگردی. اون عقد با خداست، تعهد با خداست، دیگه نمیشه. چند جاست که هبه رو نمیشه برگردی. حالا در جای دیگه این هبه نمیشه مثل این تأمین باشه، اما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که میتونه این عقد تأمین یه عقد جدا نباشه، همون هبه معوضه باشه. امام میفرماید نه، یه عقد مستقل، نه هبه معوضه، نه صلح، هیچ کدوم نیست. ته قصه کارو فکر بکنه آدم واقعا فرمایش امام درست داره، برای که در یه جایی بالاخره با هبه معوضه باید فرق میکنه. مثلا در هبه چه معوضه چه غیر معوضه، تا قبض نشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه، اما اینجا لازم نیست قبضم بشه چیزی. همین که فرض کنید یک نامم بنویسه بگه من اینقدر بد میدم اینقدر بده، این عقد واقع میشه. در هبه باید حتما اگه چیزی به من هبه کردی تا قبض نکنم اصلا محقق نیست، یعنی آدم به بچه‌ش هم اگه بده تا قبض نگره باشه میتونه برگرده، یعنی تحققش مشروط به قبضه. تو این مسئله تأمین اینجور نیست و خیلی ریزکاری های دیگه که میشه روش بحث کرد. به نظر میرسه فرمایش امام اصحه که میفرماید اصلا این عقد تأمین یه عقد مستقل، یه التزام دو نفر المؤمنون در شروط دوتایی قرار رو هم گذاشت و همه جوری قرار هم میشه بذاری و مشکلی هم نداره و شرعی هم هست. حالا اینا یه قدی عبارت رو بخونیم. مسئله پنجم، از ظاهر صحت و تأمین مع شرائط المتقدمه، با اون پنج شش شرطی که گفتیم اضافه بر این که عاقل باشن و بالغ باشن، اینا یه چند تا شرط هم گفتیم، صحت و تأمین مع شرائط المتقدمه من غیر فرق بین انواع من التأمین، بدونی که فرق بکنه که این تأمین رو چی واقع میشه. رو مسائل منقول، رو غیر منقول، همه چی میشه. حالا این دیگه مثالاشو بده. انواع تمرین علل حیات بر سلامت خودت تأمین رو تعیین میکنی، او علل سیارات یا اوت و طائرات و سفن و نحوه، هیچ فرق نمیکنه، کشتی باشه، هواپیما باشه، همه اینا رو میشه تأمین کرد. یا کسی بگه من اینقدر پول میگیرم، من پیش آمدی برای کشتی شد یا برای هواپیما شد، تا یک سال تا دو سال، مدتش هم مدت خاص نیست. اینم یه مسئله است که بگیم مثلا یه ساله، نه، میتونه یه ساله باشه، میتونه دو ساله باشه، میتونه شش ماهه باشه. اینا بستگی به خودتون داره و اون قراردادی که بین طرفین انجام میگیره، زمانش یه زمان خاص نیست. او علل منقولات، حالا یا بر منقولات، حالا منقولات هم برن، جوون، بهرن، مثل منقولات دریایی، صحرایی، آبی، بر علام عمال شرکته، بلکه بر عمال و کارگرای شرکت میتونی تأمین بکن. آقا من تمام کارگرای شرکت شما رو تأمین میکنم، یعنی بیمه میکنم، همین کاری که داره میشه، حالا خوبه بیمه انجام گرفته دیگه، بلده. تمام کارگرای شرکت من بیمه میکنم، بیمه سلامت میکنم یا بیمه عرض کنم عمر میکنم، هر چی میخوام میتونی، اینقدر منتهات میگیرم سالانه، اینقدر قسطی، غیر قسطی، اینا هم دیگه بستگی داره به قراردادی که میبندن. بعد علا عمال شرکت او عمال دولت، او دولتی بیمه بیاد به بگه من همه کارمندای دولت رو بیمه میکنم، مثلا بیمه سلامت چی میکنم، همه ماشینای دولت رو، ماشینایی که تو دستگاه دولتی از من بیمه میکنم، یه شرکت بزرگه، اینقدر مثلا سالی میگیرم و بیمه میکنم، میشه. او علا اهل بیته، یه خانواده رو بیمه میکنه، او قریته، او علا نفس القریه، یا قریه یا بر خود قریه، او البلد، که پیش آمدی اگر شد، اگه زلزله شد، اگه سیلی اومد، من او اهل ما، یا خود بلد رو تأمین میکنه بیمه میکنه، یا اهل شهر رو و کان المستعمنو هین ازن از شرکا. خب این شرکتی که میاد یه شرکتی دیگره یا عمال شرکتی رو بیمه میکنه، مستعمن کیه؟ مستعمن یعنی اون که بیمه شدن، همین شرکا هستن، شرکایی که عمال یه شرکت هستن، اینا عمال شرکت، کارگرش هم معلومی باشن، خود افرادی هستن که شرکت رو به وجود آوردن. یکی میاد میگه من تمام شما ها رو بیمه میکنم، خب مستعمن همین افراد و اعضای شرکت هستن، کارگر باشه مستعمن کارگران. او رئیس شرکت، یا مستعمن ممکنه رئیس شرکت باشه، میگه کاری با کارگر نداشتم، من خودم اینقدر پول به شما میدم و شما کارگرای منو تأمین کنید. یه وقت اعضای شرکت رو، اونا که پول گذاشتن همشون هم در این کارخونه شریکن، بیمه میشن، خودشونو بیمه میکنن. یه وقت نه، کارگرا رو بیمه میکنن، اون وقت کارگرا رو اگه بیمه میکنن، مستعمن کیه؟ یعنی کیه که طلب تأمین کرده؟ رئیس کارخونه. رئیس کارخونه میگه من در ماه به شما، به شما شرکت، یا شما شخص پولدار که بیمه تأسیس کردی، اینقدر در سال میدم، کارگرای شرکت من رو همشون رو بیمه کن. میشه. او رئیس شرکت، او دولت، یا دولت مستعمنه، مستعمن یعنی اون کسی که طلب تأمین کرده. او صاحب البیت، او القریه، یا صاحب خونه، یا صاحب قریه، یه قریه مالی یک کسی، مزرعه است، میگه که این مزرعه منو، درختای منو، کشت منو تأمین بکن، اینقدر بد میدم. الان این کارو میکنن، مثلا کشاورزی هم بیمه میشن، بیمه کشاورزی میشن، اگه وقتی یه آفتی اومد و از بین برد، اون کسی که پول گرفته برای تأمین، اون پولشو باید بده و خسارت رو باید بده. بلد دوله، بلد دوله ان یستعمنو اهل بلدن او قطرن او مملکتن، بلکه اهل دولت میتونن اصلا این مملکت رو بیمه کنن. الان هم اینجوره باید مثلا بیمه سلامت که دولت میده، دولت همه اعضای کشور رو مثلا حالا یه قسمتی نکردن بخوان همه روستایی ها و همه رو بیمه شون کنن، اینا هیچ اشکال نداره. اینجا در واقع مستعمن مردمن، مؤمنم دولته. حالا یه قسمتی دولت میگه همین قسمت کم هم که به من بدین طوری نی، نمیخواد به هم اینقدر بدین، بیمه تون اینقدر، نصفشو من میدم یا 70%شو من میدم، 30%شو شما بدید، بیمه رو تأمین میکنن، که همین چیزاییست که الان هم هست و میبینی. مسئله یه ششم هم این که در گفتیم که بالا مرحوم آقای خویی گفتن این عقد هبه معوضه. امام میفرماید از ظاهر ان التأمین عقد مستقل و ما هو الرایج لیس صلحا، و این تأمینی که رایجه نه نه صلحه و نه هبه معوضه، ولا هبت معوضه که آقای خویی فرموده بلا شبهه، بلا شبهه هیچ کدوم اینا نیست. خب بیع و اجاره و اون مساقات و این دیگه این عقود دیگه هم که در اسلام داریم نیست، نه این یه عقد مستقل التزام بین دو طرفه و لزومی نداره حالا یه عقدی که جدید پیدا کردیم حتما بشه جزو یکی از اون عقدایی که قبلا بوده، نه یه عقد مستقل دو تا مسلمان، دو تا گروه، دو تا جمعیت، داره یا مسلمان یا غیر مسلمان، قرارداد با هم می‌بندن، تعهد می‌کنن این اینقدر بده و اونم تأمین بکنه مشکلات یه شرکت و مشکلات یه شهر و مشکلات یه قریه رو، حتی مشکلات جنگی رو، چیزایی که الان هستن با هم قرارداد جنگی دارن همینجوران یه مبلغ می‌گیرن برای اون مجموعه، هر کدوم جنگی داشته باشن اونا میان کمکشون بکنن، چیزایی که اتحادیه دولی کردن. پس بنابراین درست هم همینه که هیچ کدوم اینا نی. و یحتملن یکون زمانن به عوض، حالا احتمالی که زمان به عوض باشه، یعنی هبه نیست اما زمان به عوض، من ضامنم که این کارو بکنم به شرط که اینقدر به من بدی، یه زمانت باشه اسمش، هبه نباشه که اون ویژگی های هبه که اینا باز یه عقد در واقع مستقل خودش عقد زمانتیه، جزوه اون عقود شرعی که الان توی کتابای فقهی ما هست هیچ کدومون نیست. زمانه به عوض یه چیز جدیده بود. ور از هر وری از هر انهو مستقلن لیس من باب زمان عهده بل من باب الالتزام به جبران خسارت، التزام به جبران خسارت، که من اینقدر میدم تو جبران خسارت. و این امکن الایقاع به نحو صلح، ممکنه حالا به نحو صلح ایقاعی هم باشه، یعنی عقد نباشه که اون وقت به همه میتونی بزنی، من همینجوری میگم من بدون مثلا که چیزی بگیره بگم من تأمین میکنم شما رو، خودش میخواد تأمین بکنه، مصالحه میکنم اون چیزی که شما باید بدی من صلح میکنم، میتونه برگره، یعنی یه چیزی باید داد به مثلا یه کسی بیاد بگه من صلح میکنم به شما، به اینجور میشه انجامش داد، ولی خب اون وقت میتونی به همش هم بزنی چون در مقابل چیزی نیست. و یسخ و علا جمیع تقادیر علال اقبا، همه اینا بالاخره به هر نیتی که باشه. و عقد و تامین لازمون، نکته آخر عقد تامین عقد لازمه، اگر این عقد و این تامین برقرار شد و مؤمن و مستعمن به وظیفه چون عمل بکنن، هیچ کدوم از طرفین نمیتونن لیس لعهد طرفین فسخه الا مع شرط، مگر با شرط، با شرط یعنی شرط کرده باشن که ما بتونیم وسط سال هم به هم بزنیم، ما نصف سال پولو بهتون میدیم، نصف که من این اگه شرط کرده باشن میتونن. و یا این که اگر مؤمن یا مستعمن به وظیفشون عمل نکردن، آره این امام نفرموده ولی اینم قطعی هم اینجوره، مؤمن که گفته بود من تأمین میکنم حالا این تأمین نکرد، یعنی پولو دادی ولی اون پیش آمدی که برای ماشینت شد میگرد بعد نه این من حالا انجام نمیدم. بابا من بیمه بدنه کرده بودم، خب خورده به جایی خراب شده، قبول نمیکنه. عقدا میتونه به هم بزنه، حتی میتونه بره شکایت بکنه و معامله رو به هم بزنه که آقا من اینقدر پول به این دادم، این بنا بوده تأمین بکنه، نمیکنه. با این جور میشه. یا مؤمن ببینه مستأمن طبق اقساطش نمیده، یعنی بنا بوده قسطی مثلا به مؤمن بده، نداد، عقدا میتونه به هم بزنه. با این کارا، یعنی اگر یک کدوم وظیفهشون عمل نکردن، عقدا میشه به هم زد. با تقایل هم میشه به هم زد که اینا با هم اقاله بکنن و با هم قرار بذارن که اون معامله رو که انجام دادن و تعهدی رو که نسبت به هم دیگه انجام دادن اونو به همش بذارن، اونم با میشه. حالا بقیه مسائل انشاءالله. و صلی الله علی محمد.